ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور باید از همه ابزارهای فنی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز بهره گرفت. با کسانی که ارز دولتی گرفته اما کالا وارد کشور نکرده اند برخورد می شود.
موافقت مجلس با حذف سود و جریمه مضاعف از تسهیلات بانکی.
بهره برداری از طرح توسعه شرکت ساخت لوکوموتیو مپنا با حضور معاون اول رئیس جمهور در استان البرز.
دیدار وزیر خارجه کشورمان با رئیس جمهور بولیوی
و انتخاب بوریس جانسون به نخست وزیری انگلیس. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور بر هماهنگی دستگاه‌ها برای مقابله با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد. آقای روحانی در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش مضاعف در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در سال رونق تولید برای بهبود شرایط تولید در کشور ضروری دانست و گفت باید از همه ابزارهای فنی لازم به ویژه فناوری‌های جدید از جمله استارت‌آپ‌ها برای مقابله با قاچاق کالا و ارز بهره گرفت. رئیس جمهور همچنین خواستار برخورد با کسانی شد که ارز دولتی گرفته اما کالا وارد کشور نکردند. گزارش همکارم محمودی.
جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور رئیس جمهور در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست که تعدادی از وزرا و مسئولان مرتبط با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور داشتند، آقای روحانی خواستار تلاش مضاعف دستگاه‌ها در مسیر مبارزه با این پدیده شوم در سال جاری شد.
در سالی که سال رونق اقتصادی هست، مبارزه با قاچاق برای ما خیلی اهمیت داره، هم برای تولید ما اهمیت داره، هم در شرایط تحریمی که ما هستیم. خب این ارزی که با زحمت به دست میاد و با زحمت بانک مرکزی اینها رو به هر حال اخذ میکنه، وقتی ما میخواییم مصرف بکنیم به افراد بدیم، کاملا باید مراقب باشیم که این ارز برای همونی که تقاضا شده مصرف شده باشه.
رئیس قوه مجریه در این نشست تأکید کرد که باید از همه ابزارهای فنی لازم به ویژه فناوری‌های جدید از جمله استارتاپ‌ها برای کنترل و مقابله با قاچاق کالا و ارز بهره گرفت. آقای روحانی با تاکید بر تکمیل و راه اندازی سامانه کنترلی تا پایان سال 98 افزود کار مبارزه با قاچاق کالا باید با ابزار دقیق از مبدأ تا مقصد باشد.
اینجا بحث شد که وزیر محترم کشور با وزیر محترم ارتباطات، با معاون علمی فناوری رئیس جمهور، با استارتاپ های به نام کشور جلسه بذارن و اونا بتونن برخی از این مشکلات رو حل و فصل بکنن، که این کار حتما امکان پذیر هست. یعنی هم در زمینه ردیاب این کار امکان پذیر هست، هم در زمینه هماهنگی این کار امکان پذیره. اونا میتونن قدم های خوبی رو در این زمینه بردارن و ما بتونیم در این مسئله عبور کنیم.
رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنانش درباره کسانی که ارز دولتی دریافت کردند و کالای لازم را به کشور وارد نکردند گفت بانک مرکزی و کمیته مربوطه باید تخلفات احتمالی را بررسی کنند.
اینجا دیگه مسئولیت بانک مرکزی با اون کمیته مربوطه است که بررسی بکنن، ببینن که اگر کسی واقعا پولی رو دریافت کرده از بانک مرکزی و کالایی که بنا بوده وارد کنه، اگر وارد نکرده، خب این متخلف هست، در واقع یک کاری انجام داده که این کار قاچاق هست، در واقع ارزی را با نامی، با یک حواله، با یک صورت حسابی خارج کرده. دیگه معنیش اینه دیگه، وقتی جنس وارد نکرده یعنی ارز رو قاچاق کرده. معلوم شد که پرونده های زیادی در قوه قضاییه هست که نیاز داره به کمک برای اینکه اینا زودتر اجرایی بشه، عملیاتی بشه. بعضیش هم در مراحل اجرا هست که بنا شد ان شاءالله هم قوه قضاییه کمک کنه، هم سازمان برنامه بودجه اگر مشکلی هست در این زمینه یاری بکنه که این پولها سریعتر به خزانه برگرده.
بخش دیگر سخنان رئیس جمهور در خصوص تنظیم قیمت کالاهای اساسی به ویژه قیمت گوشت بود که آقای روحانی از وزارت جهاد کشاورزی خواست ضمن رد شایعات در خصوص قاچاق دام به بازار قیمت گوشت سر و سامان بدهند.
قیمت گوشت هنوز متعادل نیست. یعنی من همین اخیراً از آقای حجتی سوال کردم که گوشت که امروز تو بازار هست، حالا گوشت قرمز که ازش سوال کردم، گفتم چه مقدار قیمتش اضافه است، گفت 30%. یعنی چی؟ برای چی قیمت اضافه است؟ خب ما اینه باید حلش بکنیم. پس یه مشکلی اینجا وجود داره.
اعضای ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز نیز در این جلسه ضمن مروری بر عملکرد 26 دستگاه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 97، اهداف آتی ستاد در جهت مقابله با قاچاق کالا و ارز را بررسی و نهایی کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی خود با حذف سود و جریمه مضاعف از تسهیلات بانکی موافقت کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، سود و جریمه از تسهیلات بانکی حذف می شود و بانک ها مکلف خواهند شد مازاد پرداختی مشتری را بازگردانند. گزارش مهدی قاسمزاده را بشنویم.
دستور اول گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دو فوریتی الزام بانک‌ها.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیر جاری دریافت کنندگان تسهیلات بانکی در مصوبه‌ای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی وامگیرندگان ملزم کردند. حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
ما معتقدیم هیچ کس حق نداره وقتی که از بانک تسهیلات می‌گیره حتی یک روز تأخیر کنه، ولی خب اگر تأخیر بشه قانون راه تعیین کرده. راهی که قانون تجویز کرده مضاعف شدن سود و جریمه نیست، اما بعضی بانک‌ها خب از این مسیر رفتن و مسیر درستی نیست.
وکلای ملت همچنین مصوب کردند در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال 98 تسویه کند، کل مبلغ بدهی اصل و سود قبل و بعد از سر رسید که تسهیلات گیرنده باید تا تاریخ تسویه پرداخت کند محاسبه می‌شود. پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
کلیه این افراد در صورتی که در سال 93 تا پایان سال 97 قراردادهای مکرری رو اون قراردادهای اونا مال شده باشه و به عبارتی سود مضاعف و ربح مرکب اتفاق افتاده باشه و سود روی سود برای اونا در نظر گرفته شده باشه، بانک ها مکلفن تعهدات اونها رو به این شکل عمل کنن. اصل مبلغ تسهیلات در ابتدای سال 93 مبنای پرداخت خواهد بود و سودهایی که در طول دوره پرداخت محاسبه خواهد شد با روش ساده و غیر مرکب خواهد بود. در صورتی که بانک ها عددی بیشتر از اون گرفته باشن، این عدد به مشتری بازگشت پیدا خواهد کرد. در غیر صورت ما با تفاوت تعهدشون همون عددی خواهد بود با اصول ساده هست.
سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی 5 میلیارد ریال و برای هر شخص حقوقی 20 میلیارد ریال میباشد و قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یاد شده باشد مشمول این قانون نخواهد بود. آقای لاریجانی رئیس مجلس هم در پایان بررسی این طرح از بانک مرکزی خواست پس از ابلاغ قانون حذف سود و جریمه مضاعف تسهیلات گیرندگان این قانون را سریعا اجرایی کند.
قانون خیلی مهمی است. از آقای همتی هم تشکر می‌کنیم که همراهی کردند. ان شاءالله مشکلی از مشتریان بانکی که همچون معوقات دارن مرتفع بشه. شما بعد از ابلاغ قانون ان شاءالله سریع این رو عملیاتی بکنید.
عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم در حاشیه جلسه علنی از نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور در مورد نقض اجرای قانون در افزایش حقوق کارکنان دولت و همسانسازی حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت
این قانون برای حمایت به ویژه کسانی که حقوق پایین داشتن 2 میلیون و 5 میلیون ولی متاسفانه اعمال نشده، بیشتر به نفع کسایی شد که حقوق بالای 10 میلیون داشتن.
201 نماینده نیز در بیانیه‌ای از دستگاه‌های مروج عفاف و حجاب تقدیر کردند. در بیانیه دیگر 198 نماینده بر ضرورت آزادی شیخ زکزاکی رهبر جنبش اسلامی شیعیان نیجریه از سوی دولت این کشور تاکید کردند. همچنین نامه 165 نماینده به رؤسای مجلس و جمهور درباره لزوم ارائه لایحه مدیریت شهری در صحن علنی مجلس قرائت شد. 70 نماینده هم با ارسال نامه‌ای به رحمانی فضلی وزیر کشور بر غیرقانونی بودن برگزاری انتخابات شورای عالی تاکید کردند.
طرح توسعه شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو مپنا در سفر معاون اول رئیس جمهور به استان البرز به بهره برداری رسید. بازدید از ادامه آزادراه همت، قطار برقی مترو گلشهر هشتگرد و نمایشگاه توانمندی های کشاورزی، دامداری و زنبورداری استان البرز و افتتاح بخش های 1 و 2 طرح توسعه ماهی سرای کرج از دیگر برنامه های اسحاق جهانگیری و چند تن از وزرا در استان البرز بود. معاون اول رئیس جمهور در حاشیه بازدید از آزادراه شهید همت گفت امسال قطعه نخست آزادراه تهران شمال به بهره برداری می‌رسد. اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به پیشرفت 85% طرح ملی آزادراه همت از برنامه ریزی برای افتتاح آن در هفته دولت خبر داد. همکارم پیافرین گزارش می‌دهد.
معاون اول رئیس جمهور به منظور بررسی روند اجرای کار و پیشرفت عملیات اجرایی آزادراه شهید همت کرج از این طرح بازدید کرد. اسحاق جهانگیری در حاشیه بازدید با بیان اینکه آزادراه شهید همت کرج در ماه‌های آینده تکمیل می‌شود گفت
میلیون‌ها نفر در طول هفته اینجا از این مسیرهایی که منتهی به استان البرز میشه برای خود استان به تهران به استان‌های شمال غرب کشور به شمال کشور آمده رفت می‌کنه، همش از استان البرز می‌گذرن. لذا آزادراه همت باید به سرعت تکمیل بشه. آقای وزیر راه به دوستان قول دادن که حتما در ماه‌های آینده تکمیل بشه. من امیدوار هستم که حتما این قول عملیاتی بشه.
آقای جهانگیری با تاکید بر اینکه در ماه‌های گذشته موانع جدی را از پیش روی کشور برداشته ایم افسود در آینده در زمینه اشتغال معیشت و همچنین در زمینه توسعه کشور گام‌های مهمتری برخواهیم داشت.
مردم ایران حتما توجه دارن ما در یک شرایط بسیار خطیری هستیم. به هر حال آمریکایی‌ها بر اساس خوی دشمنیشون با جمهوری اسلامی ایران در این مقطع فشارشون زیاد کردن، خصوصا در بخش اقتصادی. مردم در این سال‌ها مخصوصا در یک سال اخیر مقدار زیادی از فشارا رو تحمل کردن. به زندگی مردم فشار اومد. ما واقعا شرمنده مردم هستیم که می‌دونیم مردم شرایط سختی دارن تحمل می‌کنن، ولی این وید میشه به مردم داد که به فضل الهی ما از شوک‌های مهمی عبور کردیم، در یک فضای باثباتی قرار گرفتیم.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به اتفاقات اخیر در خلیج فارس هم اشاره کرد و افزود این اتفاق‌ها این پیام را برای دنیا داشت که اگر با منطق، استدلال و ادب با ایران گفتگو کنند میشود کاری کرد که مسائل دنیا و منطقه را حل و فصل کرد.
اتفاقاتی که افتاد در منطقه خلیج فارس، در منطقه حساس خاورمیانه، در این ایام در ارتباط با ایران در واقع این پیام به دنیا داشت: با منطق، با گفتگو، با استدلال، با ادب با ایران میشه کار کرد، مثال دنیا و مثال منطق را حل و فصل کرد. اگر از مسیر دیگری با ایران وارد گفتگو بشن حتما اونا بازنده خواهند بود و حتما منطقه ما آسیب میبینه. ما علاقمند هستیم که منطقه ما امن باشه، آرام باشه.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم در حاشیه این بازدید از افتتاح ادامه آزادراه همت به سمت کرج در هفته دولت خبر داد و گفت 25 آزادراه به طول 1100 کیلومتر در سراسر کشور در دست ساخت است.
ما حدود 25 تا طرح داریم، حدود 1100 کیلومتر آزاد رو الان در دست احداث هست که الان که ما حدود 2300 کیلومتر آزاد راه داریم، این 1100 تا یعنی 50% حجم آزاد راه کشور رو این افزایش خواهد داد. پیشرفت پروژه آزاد راه ما که با مشارکت بخش غیر دولتی و بخش خصوصی هست، الحمدلله پیشرفت خوبیه. مهمترینش که واقعا برای مردم کشور ما حائز اهمیته و به خصوص پایتخت و استان البرز، بحث کنارگذر جنوبی است که حدود 160 کیلومتر.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه بازدید از طرح‌های عمرانی استان البرز، از طرح‌های عمرانی و ریلی این استان نیز بازدید کرد.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران حمایت از فلسطین را واجب اسلامی می‌داند گفت باید مسیر مقاومت را دنبال کرد و این تنها راه ایجاد پشیمانی در دشمنان فلسطین است. دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در دیدار هیئت حماس با یادآوری راهبرد غیر قابل تغییر جمهوری اسلامی در حمایت از مقاومت فلسطین تاکید کرد اصل بنیادین پشتیبانی از آرمان فلسطین از محکمات انقلاب اسلامی بوده و تا پیروزی کامل جریان مقاومت بر اشغالگران کودک کش تداوم خواهد داشت. وی طرح موسوم به معامله قرن را اقدامی شکست خورده و غیر قابل اجرا عنوان کرد و افسود در کنار رشد و پیشرفت گروه‌های مقاومت و گسترش نقش‌آفرینی آنها در معادلات مهم منطقه، رژیم صهیونیستی و حامیانش در شرایط شکننده و رو به زوالی قرار دارند. صالح العاروری در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران از مقاومت مردم فلسطین اظهار داشت، همبستگی خود را با جمهوری اسلامی ایران اعلام و تأکید می‌کنیم هر گونه اقدام خصمانه در مورد ایران در واقع اقدام خصمانه بر ضد فلسطین و جریان مقاومت بوده و ما خود را در خط مقدم حمایت از ایران می‌دانیم. هیئت حماس با علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل هم دیدار و گفتگو کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در ایستگاه پایانی سفر به سه کشور آمریکای لاتین با رئیس جمهور بولیوی دیدار کرد. محمد جواد ظریف در دیدار با ایو مورالس درباره زمینه‌های مختلف روابط دو جانبه و مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین المللی رایزنی کرد. محمد جواد ظریف پیش از سفر به بولیوی در نیکاراگوئه و ونزوئلا هم با مقامات ارشد این دو کشور دیدار و گفتگو کرد.
محافل رسانه‌ای و سیاسی در اروپا و به ویژه آلمان بعد از توقیف کشتی انگلیسی در تنگه هرمز و نمایش اقتدار ایران تغییر لحن را در ادبیات خود آغاز کردند، تغییری از سمت فشار و تهدید به سمت لزوم گفتگو و تنش زدائی. رسانه‌های آلمانی اذعان می‌کنند که آمریکا ایران را دست کم گرفته است.
نشریه دیتات نوشت آمریکا ایران را دست کم گرفته. این نشریه ادامه داد قدرت ایرانی ها در این است که چند دهه با سخت‌ترین تحریم ها کنار آمدند. حتی در زمان جورج بوش پسر که لندن واشنگتن عمیق‌ترین روابط را داشتند و تونی بلر نخست وزیر وقت انگلیس لقب سگ بوش را داشت. یورگن هارت نماینده یکی از احزاب حاکم در مجلس آلمان هم گفته در بحران به وجود آمده رئیس جمهور آمریکا بیش از همه مقصر است. با وجود اظهارات مقامات انگلیسی، نشریه دیسایت آلمان میگوید شواهد زیادی وجود دارد که انگلیسی ها بعد از توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق حالا از کرده خود پشیمانند. آنها فریب تندروهای کاخ سفید را خوردند، اما طولی نکشید که ایران نفتکششان را به بند کشید. مارتین لژان فعال رسانه‌ای آلمانی از نقش اقتدار و رهبری ایران میگوید
آیت الله خامنه‌ای برای هر شرایطی راه حل‌های مؤثری دارد. او از دانش، هوشمندی و تجربه لازم برخوردار است و در برابر تروریسم اقتصادی بر ضد ایران درست تصمیم می‌گیرد.
حالا وزیر امور خارجه آلمان میگوید نه کشورش و نه انگلیس و فرانسه با سیاست فشار آمریکا علیه ایران همراه نخواهند شد.
نباید گامی در جهت افزایش تنش برداریم. ما نیاز به تنش زدایی داریم.
این ادبیاتی است که نسبت به 18 روز قبل، یعنی زمان توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق، بیشتر شنیده می شود. به نظر می رسد محافل سیاسی و رسانه‌ای در اروپا از جمله آلمان بعد از توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز و دیدن اقتدار ایران در حال تغییر لحن هستند. تغییری از سمت فشار و تهدید به سمت لزوم گفتگو و تنش زدایی. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
بوریس جانسون به عنوان رئیس جدید حزب محافظه‌کار و نخست وزیر جدید انگلیس انتخاب شد. او در این مسیر با راه دشوار و کشمکش‌های زیادی روبروست.
رویگا بطرهای درون حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس برای جانشینی تریزا می نخست وزیر و رهبر مستعفی این حزب پس از هفته‌ها در حالی با انتخاب بوریس جانسون به پایان رسید که نخستین واکنش ها دموکراسی در این کشور را زیر سوال برد.
بوریس جانسون از الیکتد از دی لیدر
اف اقلیت 92000 نفری عضو حزب محافظه‌کار، نخست وزیر جمعیت نزدیک به 67 میلیون نفری انگلیس را انتخاب کردند. یعنی فقط حدود 4000 ام جمعیت به طور مستقیم در انتخاب نخست وزیر این کشور نقش داشتند. بوریس جانسون:
هدفم اجرای برگزیت، متحد کردن کشور و شکست دادن جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر.
در حالی که برخی افراد جامعه در انگلیس با انتخاب نخست وزیر جدید انتظار داشتند تنش‌های داخلی حداقل برای مدتی کمتر شود، واکنش‌های تند احزاب از دور جدید کشمکش‌ها در این کشور حکایت دارد. بوریس جانسون که مخالف سرسخت اتحادیه اروپا است و تاکید کرده 9 آبان پایان مهلت تمدید شده اتحادیه اروپا برای جدایی انگلیس، حتی بدون توافق انگلیس را از این اتحادیه خارج می‌کند، این رویکردش مخالفان سرسختی پیدا کرده.
ناظران، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، بدهی‌های کلان این کشور، رشد اندک اقتصادی و اختلافات فراوان درون جامعه را تنها بخشی از مشکلات این کشور می‌دانند و بوریس جانسون برای غلبه بر انبوهی از مشکلات راه دشواری پیش رو دارد. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
گزافه‌گویی ترامپ رئیس جمهور آمریکا و توهین او به مردم افغانستان با واکنش دولت این کشور مواجه شد. ریاست جمهوری افغانستان با صدور بیانیه اعلام کرد افغانستان در طول تاریخ از بحران‌های متعدد عبور کرده است و ملت افغانستان به هیچ قدرت خارجی اجازه تعیین سرنوشت خود را نداده است و نخواهد داد.
اگر ما می‌خواستیم در افغانستان بجنگیم و در آن پیروز شویم، من می‌توانستم در یک هفته در این جنگ پیروز شوم و افغانستان از صحنه روزگار محو می‌شد. من فقط نمی‌خواهم 10 میلیون نفر آدم بکشم.
این تازه‌ترین سخنان ترامپ در مورد افغانستان است که در نشست با عمران خان نخست وزیر پاکستان بیان کرد. اما سخنان ترامپ با واکنش‌های تندی در افغانستان مواجه شد.
این نه تنها که یک توهین است، بلکه یک خلاف اصل مو نظام بین‌المللی است.
از رئیس جمهور ما می‌خوام که ایره پرسان کنه که چرا ایره ای گپ گفته.
این خودش هم یک موضوع واضح و آشکار است که یک چیز بزلگویی میشه که مردم را فریب بدن.
گپ منطقی نیست، صرف یک مسخره کردن است.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان هم به سخنان ترامپ واکنش شدیدی نشان داد و در بیانیه‌ای توضیح دولت آمریکا را در مورد سخنان ترامپ خواستار شد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته است که به هیچ دولت خارجی اجازه نخواهد داد تا سرنوشت افغانستان را بدون حضور افغان‌ها تعیین کند. تا کنون آمریکایی‌ها 7 دور بدون حضور دولت افغانستان با نمایندگان طالبان برای رهایی از جنگ 18 ساله مذاکره کردند. اما در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا برای دستیابی به دستاورد تبلیغاتی برای ترامپ، این مذاکرات فشرده‌تر شده است. آمریکا در سال 2001 طالبان را تروریست خواند و جنگی را در افغانستان آغاز کرد که این جنگ تا کنون باعث کشته شدن بیش از 100 هزار غیر نظامی افغان شده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
چند خبر کوتاه. در آستانه 23 ذی‌قعده، روز زیارتی مخصوص حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام، آیین قباروبی مسجع شریف رضوی با حضور آیات عظام، جوادی آملی، سبحانی، مکارم شیرازی و علوی گرگانی برگزار شد.
مراسم معارفه و تودیع رؤسای جدید و قدیم کمیته امداد با حضور رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. پس از آنکه با حکم رهبر معظم انقلاب پرویز فتاح به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان منصوب شد، سید مرتضی بختیاری جایگزین او به عنوان رئیس جدید کمیته امداد انتخاب شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی شایعه ایجاد شده درباره پرداخت یارانه به تعدادی از نشریات به مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد این وزارتخانه دستور داد این موضوع را با دقت بررسی و گزارش کند.
وزیر نیرو میگوید در 6 سال گذشته بیش از 10,200 روستای کشور از شبکه آب شرب پایدار بهره مند شدند که هر هفته 35 روستا از نعمت آب شرب برخوردار شده اند.
و در 48 ساعت گذشته 246 مورد تیراندازی در شهرها و ایالت‌های مختلف آمریکا روی داده که بر اثر آنها 81 نفر کشته و 157 تن زخمی شدند.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جهان در بحرین با باخت تیم ایران برابر ایتالیا ادامه یافت. تیم ملی والیبال جوانان ایران در دومین دیدار خود در مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان در بحرین به مصاف ایتالیا رفت و با نتیجه 3-1 نتیجه را به این تیم اروپایی واگذار کرد. شاگردان بهروز عطایی که در بازی نخست خود در مرحله 1/4 نهایی 3-1 آرژانتین را شکست داده اند، امشب به مصاف بحرین میزبان مسابقات می روند و در صورت پیروزی می توانند به صعود به جمع 4 تیم برتر جهان امیدوار باشند. اتحادیه فوتبال از موافقت شورای تأمین استان تهران با برگزاری مسابقات 4 جانبه جام شهدا خبر داد. 4 دوره این رقابت ها امروز در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز می شود و طبق برنامه از ساعت 16:30 فولاد خوزستان و شاهین بوشهر دیدار افتتاحیه را برگزار می کنند و بازی پرسپولیس و سایپا ساعت 20 آغاز می شود. کادر فنی تیم ملی بسکتبال اسامی 12 بازیکن را برای حضور در تور 3 هفته‌ای این تیم در اروپا اعلام کرد. نیکخواه بهرامی، حدادی، جمشیدی، یخچالی، مشایخی، حسنزاده، رستمپور، زنگنه، میرزایی، مظفری، حسینزاده و گرامیپور بازیکنانی هستند که پس فردا برای حضور در چند تورنمنت بین‌المللی عازم اروپا خواهند شد. بر اساس برنامه تیم ملی بسکتبال ایران از 4 تا 6 مرداد در لیسبون با تیم‌های پرتغال و اسلوواکی دیدار می‌کند. بلافاصله برای بازی با روسیه، یونان و مجارستان عازم مسکو می‌شود و در ادامه در آتن 2 بار برابر یونان و 1 بار برابر مجارستان سفارایی خواهد کرد. تیم فوتبال بارسلونا در اولین دیدار تدارکاتی پیشفصل خود در سایتامای ژاپن با نتیجه 2-1 مغلوب چلسی شد. بارسا در این بازی لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی خود را به همراه نداشت، اما آنتوان گریزمان 1/2 در ترکیب تیم اسپانیایی به میدان رفت. ممنون از توجه و همراهیتان.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از استان‌های فارس، کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و برخی نواحی ارتفاعات البرز بارش‌های رگباری همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرد. رفیعی، کارشناس هواشناسی:
امشب و فردا بعد از ظهر در مناطق جنوب استان‌های فارس، سیستان و بلوچستان، کرمان، بخشایی از هرمزگان، ارتفاعات البرز در استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان بارش‌های رگباری رو خواهیم داشت که همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهد بود. و با توجه به این شرایط امشب و همینطور فردا چهارشنبه در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب در شمال و غرب هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و جنوب غرب کرمان و جنوب، همینطور جنوب شرق استان فارس، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهد بود. وقوع صاعقه و سیلابی شدن مسیرها و رودخانه ها در این مناطق پیش بینی شده. به هموطنان عزیز توصیه میشه از تردد و اسکان در کنار مسیرها و رودخانه ها به سبب جاری شدن روانا و همینطور در قسمت های مرتفع و مناطق کوهستانی نیز به جهت وقوع صاعقه خودداری کنند. همینطور در ارتفاعات البرز مرکزی در استان های اسفندین، البرز، تهران، مازندران و سمنان نیز امروز بعد از ظهر و اوایل شب بارش پراکنده گاهی همراه با رعد و برق خواهد بود که همین توصیه به سبب وقوع صاعقه رو برای این مناطق نیز خواهیم داشت. و طی امشب و 4 روز آینده در استانهای گیلان، مازندران و گلستان بارش پراکنده رخ میده. طی امشب و 2 روز آینده نیز در شمال سیستان و بلوچستان به ویژه در منطقه زابل، خراسان شمالی، خراسان رضوی، همینطور خراسان جنوبی، جنوب استانهای سمنان و تهران، یزد، شمال اصفهان، قم، ایلام، خوزستان و بوشهر وزش باد شدید پذیری غالب خواهد بود که در برخی از نقاط همراه با گرد